خدا اغلب به شیوه های کاملا غیر منتظره عمل میکنه. برنامه امروز به ما یادآوری میکنه که
خدا مطابق سناریوی ما پیش نمیره. واقعیت اینه که اگر ما میتونستیم سناریوی زندگی خودمون رو بنویسیم، دیگه نیازی به خدا نداشتیم و خودمون خدا میبودیم. اما خدا مخصوصاً در این چنین شرایطی به ما نشون میده که ما خدا نیستیم و به ما میگه من خدا هستم. من دارم این سناریو رو مینویسم. من میدونم چه میکنم و تو تنها به من اعتماد کن. اعتماد به این که اگر چه راه‌ها و روش‌های خدا با راه‌ها و روش‌های ما جور در نمیان، اما از همه اونها هدفی داره. هدفی که نیکو و عالیه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دل‌های من احیا کن، با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. چرا خدا اجازه میده اتفاقات بد بیفته؟ در این صورت آیا او واقعا خدای نیکوه؟ آیا ما میتونیم واقعا به او اعتماد کنیم؟ شاید شما هم در رویارویی با این چنین سوالاتی خودتون رو در چالش میبینید. خب، حبقوق هم با این چنین چالش هایی روبرو بود. نکته جالب اینه که چالش ها و دغدغه هایی که این نبی در عهد عتیق با اونها دست و پنجه نرم میکرد با چالش ها و مسائل امروز ما خیلی شباهت داره. برای بررسی بیشتر این موضوع از شما دعوت میکنیم که در برنامه دیگه از سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان با ما دوباره همراه بشید.
امیدوارم تا حالا کتاب حبقوق رو در کتاب مقدستون پیدا کرده باشید و اون رو خونده باشید. کتاب کوچکی که در اواخر عهد عتیق قرار گرفته و حدود 600 سال پیش از آمدن مسیح نوشته شده. ما قراره که چند هفته ای رو آروم آروم و در واقع آیه به آیه و جمله به جمله با دقت این کتاب رو مورد بررسی قرار بدیم. چون در همین کتاب کوچیک سه فصلی مفاهیم بسیار مهم و عمیق کتاب مقدسی نهفته. اون مفاهیم مهمی که پایه حقایق اساسی موجود در عهد جدید رو تشکیل میدن. در واقع ما قراره که در کتاب حبقوق بذرهای انجیل رو ببینیم. این کتاب همچنین حاوی شواهد یا تصاویری از مسیح هم هست. تصاویری از مسیح که بسیاری اوقات شمه ای از اون رو در عهد عتیق میبینیم. این کتاب در این حال منعکس کننده قلب خدا و روح و روش های او هم هست و در این راستا چیزهای زیادی داره که به ما یاد بده. خب تا اینجا ما دیدیم که حبقوق نبی خدا بود. مردی که با دیدن وضعیت ایمانداران باری سنگین بر دلش سنگینی میکرد. وقتی که به اطراف نگاه میکرد و میدید که چقدر خشونت، بی‌عدالتی و ظلم و نزاع در میان قوم خدا وجود داره. او کاملا شاهد بود که چطور مردم شریعت خدا رو میشکنن، قوانین و معیارهای او رو زیر پا میگذارن و در قبال اون هیچ کس هم هیچ کاری نمیکنه. حتی مسئولین و رهبران روحانی قوم، چرا که اونها هم به نوبه خودشون به یک شکلی از خدا و معیارهای او منحرف شده بودن. و اینجاست که حبقوق رو به خدا میکنه و به او میگه خداوندا، به نظر میرسه تو هم کاری نمیکنی و خودت رو کنار کشیدی. حبقوق با خلوص و از ته دل شروع به پرسیدن سوالاتی بسیار مهم و جدی از خدا میکنه و به او میگه خداوندا، چرا اجازه میدی این چیزها در میان قوم تو ادامه پیدا کنه؟ تا کی دعا کنم و تو پاسخ ندی و کاری نکنی؟ و بعد دیدیم که بعد از اینکه حبقوق در پاراگراف اول از فصل اول دلش رو پیش خدا باز میکنه، خدا به او پاسخ میده و همونطور که در جلسه قبل دیدیم در آیه 5 به او میگه در میان قومها بنگرید و ملاحظه نمایید. به عبارت دیگه او به حبقوق میگه که تو باید با چشمی بازتر به مسائل نگاه کنی. تو باید دیدت رو وسیع‌تر کنی و نگرشی گسترده‌تر به مسائل و رخدادها داشته باشی. تو بیش از حد درگیر چیزهایی هستی که جلوی چشمت اتفاق می افتن. سرت رو روبه بالا کن و برای این محدوده کوچک دوروبرت دوربردی وسیع تر داشته باش و با اون دوربرد ببین که من در میان ملتها چه می کنم. چون من در همین ایام تو و در همین روزگاری که تو داری زندگی می کنی دارم کاری می کنم. کاری که اگر بهت گفته می شد به حیرت می اومدی و اون رو باور نمی کردی. در واقع خدا به حبقوق میگه اگه تو فقط میتونستی ببینی و بفهمی که من چه میکنم، مطمئن باش از بهد و تعجب خشکت میزد. و به این ترتیب خدا حبقوق رو به چالش میکشه که ببین من چه کار میکنم، ببین که من در همین روزگاری که تو زندگی میکنی فعال هستم، من به خواب نرفتم، من بی تفاوت نیستم و برخلاف اونچه که فکر میکنی من به شرایط تو بی اعتنا نیستم، من به فکرم، من در حال عملم. واقعیت اینه که من و شما هم نیاز داریم که این حقیقت رو دوباره و دوباره بشنویم و در شرایط ناامید کننده اون رو به خودمون یادآوری کنیم. در شرایطی که ما هم احساس میکنیم که انگار هیچ چیزی تغییر نمیکنه، هیچ حرکتی نیست، دعا میکنیم اما هیچ پاسخ و فرجی از سوی خدا حاصل نمیشه. او هیچ کاری نمیکنه و حتی خیلی چیزها انگار از بد رو به بدتر میره. اما حالا که خدا به حبقوق پاسخ میده و میگه من به دعاهات گوش میدم، نسبت به اونها بی تفاوت نیستم و اگرچه چشمان تو قادر نیستن ببینن اما من دارم کاری میکنم، به نظر میرسه که حبقوق با این حرف خدا انگار توی ذوقش خورده، چرا که انتظار داشت خدا جور دیگه‌ای به دعای او پاسخ بده و به شکلی متفاوت عمل کنه، که البته دقیقاً مشخص نیست که او انتظار چه چیزی رو داشت، اما این معلومه که اونچه خدا به او گفت اصلاً مطابق انتظارش نبود. به نظر میرسه که حبقوق دوران کودکیش همزمان بوده باشه با پادشاهی یوشیای پادشاه. یوشیا ظاهراً آخرین پادشاه خوب و خداترس یهودا بود. او مردی بود که خداوند رو دوست داشت و او رو حرمت و اطاعت میکرد. در زمان سلطنت یوشیا بیداری روحانی مهمی اتفاق میفته، به طوری که دل مردم به سوی توبه از گناهان کشیده میشه و در طول این تجدید حیات روحانی در همه سرزمین یهودا در دل قوم خدا عشقی تازه برای خدا، برای کلام او و قوانین او پدید میاد. که همونطور که گفتیم این اتفاق، یعنی این بیداری روحانی، ظاهراً در زمان کودکی حبقوق رخ میده. ولی حالا که حبقوق مردی بالغ شده، او میبینه که دیگه خبری از اون بیداری روحانی نیست. او برعکس شاهد سقوط روحانی قوم خداست و با چشم میبینه که قوم دوباره از خدا رویگردان شدن و دارن سیری قهقرایی رو طی میکنن. شاید این بار هم او امیدوار بود که خدا به دعا و استغاثه او گوش بده و با فرستادن موجی تازه از بیداری و تجدید حیات روحانی به فساد و شرارتی که در بین قومش بود رسیدگی کنه و دوباره قوم با داشتن فرصتی دیگه توبه کنن و این فساد و شرارت پایان بپذیره. اما ظاهراً وقتی خدا بالاخره به حبقوق پاسخ میده، حبقوق با اون چه از خدا میشنوه، همه این گونه امیدها و آرزوهاش به باد میرن، چرا که او اصلاً برای اون چه که قرار بود بشنوه آماده نبود. توجه کنید خدا در آیه 5 به او میگه که در ایام شما کاری میکنم که هر چند آن را به شما بازگویند هرگز باور نخواهید کرد. ولی این کار غیر قابل باوری که خدا قرار بود انجام بده چی بود؟ خدا در آیه 6 ادامه میده هان من کلدانیان را برمی افرازم، آن قوم بیرحم و بیپروا را که پهنه زمین را در می نبردند تا مسکنهایی را که از آن ایشان نیست به تصرف درآورند. که کلدانیان همون بابلیان بودن، امپراتوری بسیار قدرتمند که همونطور که این آیه میگه قومی هم بودن بسیار بیرحم و بیپروا که همواره به دنبال تصرف سرزمین‌های جدید برای خودشون بودن. و حالا حساب کنید حبقوق در سرزمین یهوداست و از وضعیت قوم خدا شدیداً به درد اومده و برای اونها نگرانه، چرا که فساد و بی‌عدالتی و گناه موجود بین قوم خدا شدیداً او رو آزرده کرده و به همین جهت با جد و جهد دعا میکنه تا خدا کاری انجام بده. اما ظاهراً در همین حینی که حبقوق برای این وضعیت دعا میکرد، در حدود 1500 کیلومتری شرق جایی که حبقوق زندگی میکرد، در بابل خدا داشت وقایعی رو پشت سر هم ترتیب میداد تا به دعای حبقوق پاسخ بده، اما به شیوهی که حبقوق حتی خوابش رو هم نمیدید. خدا میگه من دارم کلدانیان یا همون بابلیان رو برمی انگیزونم. در اون زمان همونطور که قبلا هم اشاره کردیم این آشوریان بودن که قدرت غالب جهان یا ابرقدرت جهانی محسوب می شدن و بابلیان تازه در حال ظهور بودن. اونها کم کم شروع کرده بودن به فتح کشورها که حدود 15 یا 20 سال بعد یهودا رو هم تسخیر می کنن. بنابراین حبقوق در حال حاضر هنوز از این ملت یعنی بابلیان هیچ شناختی نداشت. درست مثل وقتی که ما اسم یک کشوری رو میشنویم که مثلا جنگی در اون در گرفته ولی هیچ شناختی از اون نداریم. گویا که حتی در مدرسه هم اسمش رو حتی یک بار هم نشنیدیم. به همین ترتیب حبقوق هم هیچ دانشی درباره بابلیان نداره. و خدا هم چون میدونه که حبقوق آشنایی با بابلیان نداره، حالا در ادامه آیه شروع میکنه به توصیف این قوم. بیایید با هم نگاهی به آیات 6 تا 11 بندازیم. در این آیات درباره ویژگی کلدانیان میخونیم: هان من کلدانیان را بر میافرازم، آن قوم بیرحم و بیپروا را که پهنه زمین را در مینوردند تا مسکنهایی را که از آن ایشان نیست به تصرف درآورند. ایشان هولناک و مهیبند و قانون و منزلتشان از خودشان است. اسبانشان از یوز پلنگان چالاک ترند و از گرگان شب وحشی تر. سوارانشان به پیش میتازند و از دور دست ها سر میرسند. همچون عقاب پرواز میکنند و برای بلعیدن به سرعت فرود میآیند. جمله ایشان به جهت خشونت میآیند. سپاهیانشان رو به سوی پیش دارند و اسیران را همچون ریگ بیابان گرد میآورند. پادشاهان را به ریشخند میگیرند و حکمرانان را تمسخر میکنند. بر همه قلعه ها میخندند و تلی از خاک برای تسخیر آنها برپا میدارند. آنها همچون باد میگذرند و پیش میروند. اینان که قوت خودشان خدایشان است. ترجمه مژده این توصیف رو به زبانی ساده تر این طور می نویسه: من بابلی ها را که مردمی بی رحم و ظالم هستند به قدرت می رسانم. آنها به تمام روی زمین هجوم آورده همه جا را تصرف خواهند کرد. آنان ترس و وحشت را منتشر می کنند و آنقدر مغرورند که هر کاری که می کنند در نظرشان قانونی است. اسب هایشان سریع تر از پلنگ و درنده تر از گرگ های گرسنه هستند. سواران آنها از سرزمین‌های دور می‌آیند و همچون عقاب بر شکار خود حمله می‌کنند. بی‌رحمانه حمله کرده ترس و وحشت ایجاد می‌کنند و مثل ریگ بیابان اسیر می‌گیرند. پادشاهان را مسخره می‌کنند و به بزرگان می‌خندند. قلعه‌ها را هیچ می‌شمارند و در پشت دیوار آنها تپه‌ای از خاک می‌سازند و آنها را تصرف می‌کنند. همچون باد هجوم می آورند و می روند. آنها مردمی گناهکار هستند، زیرا قدرت خود را خدای خود می دانند. بله، این بود اون توصیفی که خدا از بابلیان به حبقوق داد. اون مردمی که قرار بود پاسخ دعای حبقوق باشند. مردمی بر حسب این آیات مغرور و متکبر، بیرحم، زورگو، خشن، وحشی، مهیب و ترسناک و خونریز. ما حتی اگر به تاریخ و نوشتجات موجود هم مراجعه کنیم، در اونجا هم می‌بینیم که بابلیان در دنیای باستان به بی‌رحم‌ترین قوم‌ها معروف بودند. افرادی اهانتگر که به دیگران به دیده حقارت می‌نگریستند و دیگر قوم‌ها و باورهاشون رو به سخریه می‌گرفتند. افرادی بی‌خدا و بی‌وجدان و بی‌رحم که به خاطر بی‌رحمی و درنده‌خویی‌شون مردم به شدت از اونها می‌ترسیدند. قومی فوق‌العاده خشن که از هیچ چیز ترس و واهمه نداشتند و بسیار زورگو، مهاجم و بی‌گذشت بودند. ملتی که در صدد سلطه جهانی بر دنیای اون روز بودند و مثل طوفانی تند یکو هجوم می‌آوردند و به راحتی همه چیز رو به تصرف خودشون در می‌آوردند و دیگران رو به بردگی خودشون می‌گرفتند. قومی قدرتمند، کوبنده، سلطه‌گر و ظاهراً شکست‌ناپذیر که کسی نمیتونست جلوی اونها رو بگیره و رامشون کنه و همه در برابر هجومشون به زانو در میومدن. و بالاتر از هر چیز، اونها قومی بودن فوق‌العاده خودپرست، به طوری که خدا در آخرین جمله درباره اونها میگه اینان که قوت خودشان خدایشان است. ولی حالا گذشته از همه این تعریف و توصیفات درباره این قوم، ما می‌بینیم که خدا همین قدرت جهانی متکبر، سنگدل و بی‌رحم رو انتخاب می‌کنه تا از اون به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف و مقاصد خودش استفاده کنه. در واقع او به حبقوق میگه که من در ایام شما در حال انجام کاری هستم و این کاری که در حال انجامش هستم اینه که این قوم متکبر، بی‌رحم و خشونت طلب رو برمی‌خیزونم تا مقاصد خودم رو به انجام برسونم. قومی که بسیار سرسخت بی‌محابا، مهاجم، بی‌باور به هیچ چیز و بسیار خودکامه و ظالمه. مردمی که دیگه قوم‌ها رو به وحشت میندازن اما خودشون از هیچ چیز و هیچ کس نمی‌ترسن. و به این وسیله به دعای تو پاسخ میدم. تو که خواهان برخورد با گناه و بی‌عدالتی در یهودا هستی. بله، خدا در حال عمل بود، اما نه آنگونه که حبقوق انتظار داشت. و امروز هم خدا در حال عمله، اما بسیاری اوقات نه آنگونه که ما انتظار داریم و نه مطابق اون سناریویی که ما می نویسیم. چون کار داوری کار خداست و خدا این بار از این ملت متجاوز و شرور استفاده می کنه تا این داوری رو به اجرا در بیاره. چیزی که حتی شنیدن اون ترسناک بود و آدم رو بهت زده می کرد و به ترس می آورد. برای همین بود که خدا در آیه 5 میگه در ایام شما کاری میکنم که اگر آن را به شما بگویند هرگز باور نخواهید کرد و با شنیدن و دیدن اون به حیرت خواهید اومد. چیزی غیر قابل باور و کاملا بدور از انتظار. در واقع خدا داشت به اونها میگفت که من با گناه قوم خودم از طریق قومی که از اونها به مراتب شریرتر هستند برخورد خواهم کرد. و قومی شریر، بت‌پرست، بی‌رحم و خشن رو برمی‌انگیزونم تا توسط اونها اهدافی رو که برای قوم برگزیده خودم دارم به انجام برسونم. ولی خدا چرا از این قوم استفاده کرد؟ این سوالی بود که حبقوق با اون روبرو بود. چیزی که در ادامه این کتاب با اون برخواهیم خورد. سوالی که شاید سوال من و شما هم هست. شاید یکی از دلایل این بود که خدا میخواست به قوم خودش یعنی یهودا نشون بده که اگر اونها در قبال گناهانشون بدون تنبیه رها بشن، عاقبتشون چی خواهد شد؟ چیزی که در واقع نشون میده که گناه میتونه انسان رو به چه عاقبت ترسناکی برسونه. به خاطر دارم که سالها پیش با گروهی از نوجوانان کتاب حبقوق رو مطالعه میکردیم و یکی از اونها در قبال این سوال که خدا چرا از کلدانیان برای تحقق اهداف خودش استفاده کرد پاسخ داد که خدا باید خیلی از گناه قومش دل شکسته و عصبانی بوده باشه که مردمی مثل بابلیان رو برای تعذیب اونها انتخاب کرده. و راستش به نظر میرسه که این دیدگاه درستی باشه. چرا که خدا نمیتونه نسبت به گناه و همینطور نتایج مخربی که در زندگی ما به بار میاره بی تفاوت باشه و برای بیداری ما هر طور که شده اقدام میکنه. و متاسفانه گاهی بعد از صبر زیاد او مجبور میشه که از راهایی که به نظر ما خیلی خشن و تند هستند استفاده کنه تا ما رو بیدار کنه. این مثل این بود که مثلا فرض کنید ما در کشور آمریکا زندگی کنیم و خدا به ما بگه که من دارم کشوری مثل کره شمالی یا چین و یا گروهی مثل داعش یا القاعده رو برمی انگیزونم تا به شما حمله کنن و همه کشور رو به تصرف خودشون در بیارن و همه ایمانداران رو شدیداً تحت آزار قرار بدن و زندانی کنن. و خود ما مات و مبهوت میمونیم که چرا خدا اجازه میده چنین اتفاقی بیفته. ما که سالها برای بیداری و تجدید حیات روحانی دعا کرده بودیم. یا مثلا شرایطی دشوار و غیر قابل انتظار در دور و ور ما اتفاق میفتن که ظاهرا خدا از طریق اون شرایط میخواد کاری بس مهمتر در زندگی ما یا اطرافیانمون بکنه. مثل بعض قوانین نامنصفانه، به سر کار آمدن قانونگذاران و یا مقامات فاسد و یا شرایطی که در اون افرادی رو در زندگی ما برمی‌انگیزونه، مثل یک همسر خشن و سوء استفاده‌گر، رئیسی سختگیر و ایرادگیر، مدیری بیوجدان و یا معلمی شرور و نامنصف برای فرزندانمون. چرا؟ چون خدا میخواد از اون موقعیت و اون افراد استفاده کنه تا در زندگی ما و یا اطرافیانمون کاری کنه. و خب این کاملا واضحه که خدا حتی یک لحظه هم گناهان و شرایط این گونه افراد رو تایید نمیکنه. اما از اونها و شرارتشون به عنوان ابزاری استفاده میکنه تا کاری بزرگ در زندگی ما فرزندان خودش انجام بده. تا ما رو تصفیه کنه، ما رو پاک کنه، اولویت‌های ما رو تغییر بده و تا ما رو بیدار کنه. بله، گاهی خدا از غیر منتظره ترین ابزارها استفاده میکنه. به همون ترتیبی که او در عهد عتیق از یک ملت شرور و خشن استفاده کرد تا قوم خودش رو پاکسازی کنه و نقشش رو توسط اونها به انجام برسونه. بله، این غیر عادی به نظر میرسه. اما خدا اغلب راههایی رو انتخاب میکنه که برای ما غیر منتظرن. راهها و روشهایی که اصلا به فکر ما خطور نمیکنن و انتظار نداریم خدا از اونها برای پیشبرد مقاصد و اهداف خودش استفاده کنه. همون چیزی که در کتاب حبقوق مورد تاکید قرار گرفته و در واقع کلیدیه برای درک این کتاب. بله، اینکه خدا کارها رو طبق سناریوی ما انجام نمیده، اونطور که ما انتخاب میکردیم که داستان رو بنویسیم و کارگردانی کنیم. نه، خدا مطابق سناریوی ما پیش نمیره. واقعیت اینه که اگر ما میتونستیم سناریوی زندگی خودمون رو بنویسیم، دیگه نیازی به خدا نداشتیم و خودمون خدا میبودیم. اما خدا مخصوصاً در این چنین شرایطی به ما نشون میده که ما خدا نیستیم و به ما میگه من خدا هستم. من دارم این سناریو رو مینویسم. من میدونم چه میکنم و تو تنها به من اعتماد کن. و بله، در این گونه مواردی که ما یاد میگیریم که تنها راهی که برای ما باقی میمونه اعتماد کردن به خداست. اعتماد به این که اگر چه راه‌ها و روش‌های خدا با راه‌ها و روش‌های ما جور در نمیان، اما از همه اونها هدفی داره. هدفی که نیکو و عالیه. اما در این بخش از برنامه بیایید ببینیم که این قسمت چه درس‌های عملی میخواد به من و شما بیاموزه. اول از همه نکته بسیار واضحی که این بخش بر ما روشن میکنه اینه که خدا به خوبی و در جزئیات آزاردهندگان ما رو میشناسه و میدونه که اونها چه خصوصیاتی دارن. بله، خدا هرگز از هیچ یک از مردم و موقعیت‌هایی که ما رو در زندگی تحت فشار قرار میدن غافلگیر نشده و نمیشه. توجه کنید، اون توصیفی که دقایق پیش درباره کلدانیان در آیات 6 تا 11 خوندیم، توصیف حبقوق از کلدانیان نبود، بلکه توصیفی بود که خدا از کلدانیان میکنه. کاملا پیداست که خدا این قوم رو خوب میشناسه و در جزئیات درباره اونها میگه اونها بی‌رحم، بی‌پروا، خشن، متکبر و ظالم و ترسناک هستند و با جزئیات کامل شرایط افرادی که تحت آزار اونها قرار دارن رو هم توصیف میکنه و این نشون میده که خدا در زندگی ما هم از شرایط دشوار حاکم بر زندگیمون در جزئیات خبر داره و هم آزاردهندگانی که زندگی رو بر ما سخت کردن رو در جزئیات میشناسه. چقدر شده که شک کردیم که آیا خدا اصلا خبر داره و میدونه من در چه شرایط سختی هستم؟ آیا میدونه این افراد شرور چقدر منو تحت فشار و آزار خودشون قرار دادن و از کارهایی که کردن و میکنن خبر داره؟ عزیزان، این بخش از کتاب حبقوق به ما اطمینان میده که بله، خدا میدونه، خدا خبر داره. او همه چیز رو حتی بیشتر از ما دیده و میدونه. او از همه نیتها، از همه نقشه‌ها و همه اقداماتشون آگاهه. به خاطر داشته باشیم که این خدا بود که داشت اونها رو توصیف میکرد، چون اونها رو میشناخت و دیده بود که اونها کی هستند و چه میکنند. و این حقیقتیه که من و شما هرگز نباید از کنار اون رد بشیم یا به اون شک کنیم. کتاب حبقوق به ما یادآوری میکنه که بله، خدا میبینه، خدا میدونه. بله، او گاهی اجازه میده که شریران وارد صحنه بشن و پیش برن، که البته این پیش رویشون حدی داره و این حد کاملا دست خداست و در واقع خداست که اون حد و میزان رو تعیین کرده. فراموش نکنیم که اگر حتی خدا گاهن اجازه میده که شریران وارد صحنه زندگی ما بشن، اون شریران هم بخشی از نقشه خدا برای ایماندارانش هستن و خدا از وجود اونها نقشه‌ای در زندگی ما ایماندارانش داره و اونها رو به عنوان مهره‌ای به کار میبره تا توسط اونها در نهایت جلال و برتری و والایی خودش رو نمایان کنه. اگرچه درک این موضوع برای ما که انسان هستیم سخت باشه، چرا که دید ما خیلی محدوده. خدا بارها در کلامش خاطر نشان میکنه که روزی حتی خشم انسانها مرا خواهد ستود. عزیزان، خدا برنامه و نقشه‌ای داره و شرارت انسانها، ملتها و یا شرایط سخت و بحرانی هرگز اون نقشه و برنامه رو مختل نمی‌کنه. خدا با اونها غافلگیر نمیشه و بنابراین هرگز نیازی نداره که نسبت به این موارد حالت دفاعی به خودش بگیره. او حاکم مطلقه و بر همه امور و اتفاقات احاطه و حاکمیت داره و به شکلی بسیار اسرارآمیز همه اون گونه موارد رو در پیش برد اهداف خودش به کار میبره. من و شما شاید همواره به این فکر هستیم که چطور از این شرایط دشوار فرار کنیم و خلاص بشیم. چطور از دست کلدانیان زندگیمون آزاد بشیم؟ چطور از این رئیس شرور یا این معلم سختگیر یا این فرد و یا این شرایط سخت آزاد و رها بشیم؟ راستش خدا در طرفت العینی میتونه ما رو از همه اینها آزاد کنه و خلاصی ببخشه. اما حقیقت اینه که او در اغلب موارد اتفاقاً اجازه میده تا اونها وارد زندگی ما بشن. چرا؟ چون او حتی از شریران و موقعیت‌های دشوار به عنوان ابزاری استفاده میکنه تا هدفی خاص رو در زندگی ما که به خیریت ماست به پیش ببره. چیزی که ذهن انسانی ما هرگز نمیتونه برای اون توضیحی پیدا کنه. و برابری نه من و نه شما نمیتونیم چگونگی این موضوع رو بفهمیم. اما هم من و هم شما میتونیم به خدا و به این حقیقت که او حتی از وجود افراد شریر و موقعیت‌های شریرانه در زندگی ما هدفی داره اعتماد کنیم و مطمئن باشیم که اینها ابزاری هستند برای تحقق نقشه خدا، نقشه‌ای که همواره نقشه‌ای نیکوست. برابری اگر خدا در کلامش میگه من کلدانیان را بر میخیزانم، یعنی خداست که پشت صحنه همه چیز رو ترتیب میده و طراحی و برنامه ریزی میکنه. چرا؟ تا مقاصدش رو به تحقق برسونه. این آیه در این حال حاکمیت مطلق خدا بر همه امور جهانی رو هم نشون میده. بله، خدای راستینه که تا مقدس بر ملت‌ها، بر پادشاهان، بر حاکمان، بر همه وقایع، بر تاریخ و خلاصه بر همه چیز حاکمیت مطلق داره. هر ملتی در این دنیا و هر شخصی بر روی زمین در نهایت زیر دست و کنترل خدا قرار داره. اگرچه که اونها فکر کنن که این خودشون هستن که قدرت رو در دست دارن و همه چیزو کنترل میکنن. این به اون معنیه که اگر شما فرزند خدا هستید، هیچ شخصی یا شرایطی خوب و بد و حتی بسیار شریر و ناعادلانه نمیتونه وارد زندگی شما بشه مگر با اجازه خدا و در چارچوب نقشه و هدفی که او برای شما داره. که البته این موضوع سوالات سختی رو میتونه در ذهن ما ایجاد کنه. سوالاتی مثل این که یعنی خدا باعث شده این اتفاق بد یا این شخص شریر وارد زندگی من بشه؟ که پاسخ اینه، نه، خدا هیچ وقت عامل وقوع گناه نیست. ما در دنیایی سقوط کرده زندگی می کنیم. دنیایی که خدا در پروسه‌ای در حال نجات دادن، بازخرید و نو کردن اونه. و شاید این برای ذهن محدود ما قابل درک نباشه. اما خدا در این فرایند نجات و بازخرید با اقتدار و کنترلی که بر همه وقایع داره، حتی از افراد شریر و یا وقایع و اتفاقات ناگوار و بد هم استفاده میکنه. بله، برای ذهن کوچیک و محدود ما و برداشتی که ما از خدا در فکرمون داریم، پذیرش این جمله که خدا میگه من کلدانیان را بر میخیزانم و به عبارتی من اونا رو میفرستم خیلی سخت و دشوار و حتی ناعادلانه است. و راستش ما ترجیح میدیم که از خدا بشنویم کلدانیان دارن میان ولی من کاری خواهم کرد که نیان یا در برابرشون خواهم ایستاد. در حالی که کلام خدا اینجا تأکید میکنه که خدا میگه من خودم اونها رو دارم بر میانگیزونم که بیان. و بله، هرگز این حقیقت رو فراموش نکنیم که ملت‌ها و حتی پادشاهان شرور و حاکمان فاسد همه در نظر خدا مثل مهره‌های یک صفحه شطرنج هستند که خدا ماهرانه اونها رو حرکت میده و به کار میگیره تا در حاکمیت مطلق خودش نقشه خودش رو در جهان به تحقق برسونه. اون کلدانیان قدرتمند فکر می‌کردن که مستقل، خودکفا و بسیار نیرومند هستند، اما نمی‌فهمیدن که فقط مهره‌هایی در دست خدای قادر مطلق هستند. مهره‌هایی که هر وقت خدا بخواد اونها رو برمی‌خیزونه، حرکت میده و به جایی که می‌خواد هدایت می‌کنه و از اونها استفاده می‌کنه تا با تأثیری که از خودشون بر قوم خدا به جا می‌گذاشتن، اهداف خودش رو به کمال برسونه. پس اولین نکته عملی که این بخش از کتاب حبقوق به ما تعلیم میده اینه که خدا، خدای حاکم مطلق بر همه امور این دنیا و بدون اجازه او هیچ اتفاقی به وقوع نمیپیونده. همین نشون میده که چرا ما باید در همه شرایط به او اعتماد داشته باشیم. حتی وقتی اوضاع و احوال بیشتر از اینکه بهتر بشه اتفاقاً دشوارتر میشه. در واقع عزیزان به خاطر داشته باشیم که اتفاقاً گاهی خدا دعای ما رو اینطوری جواب میده که اوضاع و احوال اطراف بدتر میشه نه بهتر و ما اعتراض میکنیم، ناله میکنیم و فریاد میزنیم که چرا اینطوری میشه و همه سعی و تلاشمون رو میکنیم تا جلوی اون اتفاق رو بگیریم و با روحیه شاکی و گاهی حتی عصبانی به خدا میگیم نه خداوند، این اون چیزی نیست که من میخواستم، این اون راه و شیوه ای نیست که من دلم میخواست تو این گره رو باز کنی. چطور تو تونستی این کار رو بکنی؟ چرا گذاشتی که اینطوری بشه؟ اصلا نمیفهمم. بله، ناله و گریه سر میدیم. نگران میشیم، میجنگیم، با خدا کشتی میگیریم و حتی او رو متهم میکنیم. در حالی که اتفاقا این دقیقاً پاسخی به دعای ما بوده. فقط روش خدا در پاسخ دادن به اون با روش ما فرق داشته و حالا که اونطور که ما میخواستیم به ما جواب نداده، با او مقاومت میکنیم و از خودمون سرسختی نشون میدیم. در حالی که عزیزان، من و شما نمیتونیم برای خدا تعیین تکلیف کنیم که چطور باید به دعاهامون جواب بده. حبقوق هم دعا کرد که خدا کاری کنه و وقتی خدا با راه و روشی که حبقوق انتظار داشت پاسخ دعای او رو نداد، او با روحیه شاکی به خدا گفت چرا هیچ کاری نمی کنی؟ در حالی که خدا بهش میگه من دارم در همین ایامی که تو زندگی می کنی کاری می کنم. و همونطور که در ادامه کتاب هم خواهیم دید، حبقوق به خدا پاسخ میده ولی این اون چیزی نیست که من براش انتظار می کشیدم. من تصور دیگه ای از گرفتن جواب دعام داشتم. چقدر شده که ما هم با همه وجودمون برای نجات یا احیای روحانی اطرافیانمون دعا می کنیم و خدا به ما میگه خب میخوای واقعا احیا و بیداری روحانی بین ایمانداران صورت بگیره؟ پس لازمه که اونها وارد دوره‌ای از درد و رنج و سختی بشن، در بحران‌های متفاوت از قبیل بحران اقتصادی، بیماری‌ها، جنگ، ناامنی، شرایطی که افراد گویا در کوره‌ای قرار می‌گیرن تا از امیدهای واهی این دنیا و چیزهای اضافی که به اونها چسبیدن کنده بشن و با حقیقت زندگی به شکل واقعی روبرو بشن تا به آخر خودشون برسن و خودشون رو به مسیح نیازمند ببینن. بله، کوره های سختی که ناخالصی ها و گناهان رو رو میارن و اونجاست که مردم خدا رو میخونن و احیای روحانی صورت میگیره. مشکل اینه که ما طالب احیای روحانی هستیم اما میخوایم این فرایند بدون درد و رنج و تعذیب اتفاق بیفته. جالبه که در آیه 9 و 10 ما میبینیم که خدا اجازه میده که همه اونچه که قوم خدا اعتماد و توکلش رو بر اون قرار داده بود توسط بابلیان نابود بشه و یا به یغما بره. اون قلعه ها و دیوارهایی که برای شهرهای خودشون ساخته بودن و حتی پادشاهانشون با همه قدرت و جلالشون که به اون فخر میکردن، بابلیان همه رو یکی بعد از دیگری از بین بردند. توجه کنی در این آیه درباره بابلیان میخونیم مثل ریگ بیابان اسیر میگیرند، پادشاهان را مسخره میکنند و به بزرگان میخندند، قلعه ها را هیچ میشمارند و در پشت دیوار آنها تپه ای از خاک میسازند و آنها را تصرف میکنند. بله، درست در موقعی که قوم خدا فکر میکرد که بعضش خیلی خوبه و شکست ناپذیره، تحت حمله بابلیان قرار میگیره و همه اون چیزهایی که اونها اعتماد و توکلشون رو بر اونها بنا کرده بودن نابود میشن و یا به چپاول میرن. و این همون اتفاقیه که خدا اجازه میده که بسیاری اوقات در زندگی ما هم بیفته. خدا اجازه میده که ما اتفاقاتی ناگوار رو تجربه کنیم و یا در شرایطی دشوار بیفتیم. چرا؟ تا اتکاهای کاذب ما فرو بریزن. حتی شده که ما برای بیداری روحانی اطرافیان و احیای روحانی قوم خدا صمیمانه دعا می کنیم. اما خدا به شکلی غیر قابل انتظار، اول اون تکیگاه های کاذب ایمانداران و اون پایه های دروغین و دنیوی که اونها زندگیشون رو برون بنا کردن رو می لرزونه و یا حتی اجازه می ده که اونها کاملا فرو بریزن. بله، ما هم مثل حبقوق برای نجات و بیداری روحانی دعا می کنیم. ولی خدا با قحطی و خطر و شمشیر یا به زبان امروز با رکود اقتصادی و بیماری ها و شرایط دشوار زندگی به ما پاسخ میده. چرا؟ تا اگر ما یا اونهایی که براشون دعا میکنیم بر چیزهایی به غیر از او بنا کردیم و به چیزهایی به غیر از او وابسته هستیم و توکل و اعتماد و امید و امنیت خودمون رو بر چیزهایی نادرست نهادیم، بیدار بشیم و توبه راستین داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم بسیاری اوقات قبل از اینکه اوضاع خوب بشه اول اتفاقا خیلی بدتر میشه. چقدر شده که مثلا زنی برای شوهر بی ایمان خودش دعا کرده اما یهو به جای اینکه او جواب دعای خودش رو بگیره و شوهرش نجات در مسیح رو دریافت کنه، اول او وارد شرایط ناگوار و غیر منتظره بسیار وخیم میشه و خب این زن فکر میکنه که ولی خداوند، من برای نجات او بارها دعا کردم، حالا اون نه تنها نجات پیدا نکرده، اضافه بر اون مشکل وضعیت زندگی ما طوفان زده و بدتر هم که شده. در حالی که عزیزان، همین شرایط ناگوار میتونن بخشی از جواب دعای ما باشن، چرا که خدا در حال فرو ریختن دیوارها و پایه‌های کاذب در زندگی اون شخصه تا او رو به آخر خودش برسونه، به وضعیتی که درک کنه که به مسیح نیاز داره. و البته که در این چنین شرایط ما هرگز نمیخوایم که عزیزانمون در درد و رنج بیفتن و یا اتفاقاتی بد و ناگوار در زندگی اونها رخ بده. چقدر آرزو میکنیم که مثلا بچه هامون زندگی پیروزمند با مسیح رو تجربه کنن، ولی میبینیم که هنوز زندگی گناه آلود، دنیوی و بدور از خدایی دارن. و اینجاست که خدا گاهی میگذاره که سرشون به دیوار بخوره و به خودشون بیان و حس نیازشون به مسیح رو درک کنن، در حالی که ما دلمون نمیخواد که حتی مویی از سر اونها کم بشه، که خب این خیلی طبیعیه. اما گاهی خدا از طریق همین حوادث ناگواره که افراد رو به ته خط میرسونه و اونها رو بیدار میکنه و نجات میبخشه. و پیام خدا در این چنین شرایطی به ما اینه که من خدا هستم. من میدونم چه کار میکنم. این من هستم که اجازه دادم این اتفاقات رخ بدن. من میدونم که بهترین راه برای پاسخ دادن به دعای تو چیه. عزیزان، راههای خدا به اندازه‌ای که زمین از آسمان فاصله داره با راههای ما متفاوت هستند. اما او خداست. خدایی که نه تنها اهدافی نیکو داره، بلکه میدونه هم که بهترین راه رسیدن به اون اهداف چیه. بله، به او و راههاش اعتماد کنید. چون خدای ما خدایی حکیم و قابل اعتماده. او میدونه که داره چه کار میکنه. و بله، او همین حالا در ایام و روزگار ما در حال انجام کاریه. و بربرین اگر او انتخاب میکنه که حتی از طریق ابزاری مثل کلدانیان و بابلیان کار خودش رو به انجام برسونه، بیایید به او اعتماد کنیم. چون او میدونه که چه کار میکنه. بله، او در عصر و روزگار ما مشغول انجام کاریه. کاری که ما رو به حیرت خواهد آورد و همه از اون غرق بهت و شگفت خواهند شد. پس به او اعتماد کن، حتی اگر نمیتونی ببینی که او چه میکنه. آمین. آمین.
آمین. آیا شما هم مثل حبقوق از خدا در دعا چیزی خواستید که خدا هنوز اون رو جواب نداده؟ و یا نه تنها اونو جواب نداده، بلکه اضافه بر اون اوضاع خیلی هم بدتر شده؟ به خاطر داشته باشیم که کتاب حبقوق در رویارویی با این گونه شرایط نه تنها با ما همدردی میکنه، بلکه ما رو هدایت هم میکنه تا بدونیم که چه دیدگاهی باید داشته باشیم. از شما دعوت میکنیم تا برای بررسی عمیق‌تر این موضوع در سری برنامه‌های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره در برنامه آینده با ما همراه بشید. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
بله خداوند، اعتراف میکنیم که این چیزهایی که امروز شنیدیم چیزهایی هستن خیلی فراتر از درک ما، چیزهایی که به ما حقیقتی مهم رو یادآوری میکنن و اون اینه که بله، ما خدا نیستیم و این تنها تو هستی که خدایی. خدایی که فهم و نقشه هاش خیلی فراتر از فکر و دید کوچیک و محدود انسانی ماست. پس خداوند، کمکمون کن با تو مثل خدا رفتار کنیم. آرزومون اینه که بیشتر از پیش بر تو و راهات اعتماد کنیم، چیزی که بیش از هر چیز دیگه‌ای به اون نیاز روزانه داریم. خداوند، برای همه شنوندگانی که امروز براشون تدارک دیدی تو این برنامه رو گوش کنن دعا میکنم. و مخصوصا برای اون شنونده‌ای که امروز احساس میکنه که با افراد یا شرایطی مثل کلدانیان احاطه شده، پدر کمکش کن تا در این شرایط درک کنه که تو اجازه دادی که این اتفاقات بیفتن و تو میخوای از همه این اتفاقات دردناک و ترسناک استفاده کنی و قصد و هدف نیکو رو در زندگی او یا اطرافیانش به تحقق برسونی. تو خدایی هستی که بر همه تعدیب ها و درد و رنج هایی رو که اجازه میدی در زندگی ما رخ بدن کنترل داری، هم بر شدت اونها و هم بر طول مدت اونها. و به یقین نخواهی گذاشت که ما یک لحظه بیشتر و یا شدیدتر از اونچه تو مقرر کردی رنج ببینیم. باشه که هرگز فراموش نکنیم که از همه این رنج‌هایی که کنترل کامل اونها در دست توست، تو برای ما نقشه‌ای داری. و سر دل این سختی‌ها و چالش‌ها ما رو کمک کن تا به تو اعتماد کنیم و به خاطر بیاریم که تو خدا هستی و میدونی که چه کار می‌کنی. باشه که اهداف عالی تو در زندگی هر یک از ما انجام بشه برای جلال نام مسیح. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.